بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين از بحث گذشته این نتیجه به دست آمد که تغییر اگر در علم انسان واقع بشود، حالا به هر معنایی که ما اون را تفسیر کنیم، لازمه تغییر در عالم واقع به عالم طبیعت نیست. اولا ثابت شد، روشن شد که اون چه که مربوط به عالم طبیعت هم هست همش تغییر نیست. مصداقها و افراد پدیده های جزئی متغیرند، اما همین پدیده های متغیر بر اساس یک نظم ثابتی تغییر می کنند. بنابراین نظم های حاکم بر عالم طبیعت اینها واقعیت دارند و واقعیتشون هم تغییر ناپذیر. این نکته اول بود. و بعد هم عرض کردیم که تغییری که در علم به کار می رود، که حالا بعدا در ادامه بحث این تغییر را یه مقدار بررسی می کنیم، حالا به هر تفسیری که ما تغییر را معنا بکنیم، گفتیم یا خطئی است یا تکمیلی یا تصحیحی است یا تکمیلی، یعنی یا کشف خطا می شود که تصحیح می شود اون چه در ذهن ما بوده و یا تکمیل می شود. خب در مورد تصحیح که در واقع در عالم طبیعت خطایی نیست که بگوییم این تغییری که در ذهن ما و ادراک ما شد یعنی تصحیح شد، این تابع تصحیحی بود که در عالم واقع شد، اونجا که خطایی نبوده تصحیحی رخ نداده. پس بنابراین در ادراکات ما، معرفتهای ما، حالا معرفت که میگیم مسامحه است، در ادراکات و در واقع اندوخته های ذهنی ما اگر تغییری درش رخ بدهد و از جنس و از سنخ تصحیحی باشه، این به هیچ وجه تابع واقع نیست، چون در واقع اصلا خطایی نیست. و اما اونجایی هم که از باب تکمیل، اونجا هم همطوری که عرض کردیم، تکمیل به چه معناست؟ تکمیل به این است که ما نسبت به واقع علم ما ناقص بوده، کم بوده. مثلا پدیده اجزایی داشته، ما بعضیش را می دونستیم، بعضی اجزایش را هم جدیداً فهمیده ایم. این معرفت ما، ادراک ما نسبت به واقع کمال پیدا کرده، یعنی افزایش پیدا کرده. یا یک اثری جدیدی از یک پدیده زو اثر و زو آثار، ما یک اثر جدیدی را شناخته ایم. یا اینکه این دارای مراتب وجودی است، ما به مرتبه جدیدی از آن آگاه شدیم. از این قبیل شؤونات مختلف، آثار مختلف، اجزای مختلف و مراتب مختلف، اگر اینها باشه که یک واقعیتی است. مثالی هم که حالا عرض کردیم، دیگه تکرار نمی کنم که وقت نگذره، در مثل شخصیتی مثل علامه طباطبایی، ما یه وقت علم داریم او یک فیلسوف است، بعد علم پیدا میکنیم که او مفسر است هم، و بعد علم پیدا میکنیم که یک عالم اخلاق و عارف و امثال اینها. یعنی اونی که واقع هست واقع ثابته، تغییری نکرده، اما ما تکمیل پیدا میکنه، کمال پیدا میکنه علم ما. اینجا هم ملاحظه میکنید که هیچ تغییری در واقع رخ نداده، اما در ذهن ما تغییر شده، تغییر و تحول تکمیلی. فقط یک مصداق باقی مان که اون را قبول کردیم، که ذهن و عین از نظر تغییر با همدیگه همگن هستن و آن در مورد تحولاتیه که در پدیده‌های خاص رخ می‌دهد. مثلا آبی است که سرده گرم میشه، گرمه به جوش میاد. خب ما اگر بخواد معرفتمان مطابق با این واقع باشه و درست باشه، قطعا وقتی که ما علم داشتیم به این که این سرده الان که گرم شده، باید علم داشته باشیم به گرمی او، و اگر جوش آمده علم داشته باشیم به جوش آمدنش و هاکذا بقیه پدیده های خاص. انسانی بود بی سواد بود، ما علممان این بود که این بی سواده، حالا در او تغییر رخ داد یعنی با سواد شد. خب ما هم حالا علممون این است که او با سواد است. فردی بود جوان بود، حالا پیر شده. خب قبلا ما علم داشتیم که او جوانه، حالا اگر بخواد علممون درست باشه، علم فعلیمان، باید علم داشته باشیم که ایشون مثلا پیر هست. پس این در این قسم از علم ها که علم به این پدیده های خاصه، بله اینجا درسته، تغییراتی که در معلوم رخ میدهد، علم ما ذهن ما هم برای اینکه مطابق باشه با عالم واقع، به تبع این تحولات در ذهن ما هم یک تحولی رخ میدهد که از این قسمی که اشاره شد. این محصل بحثای قبلی. راجع به این نکته اخیر که دیروز عرض کردم که تأملی بفرمایید که این از نظر فلسفی، این حالا یه تعبیر عرفی است. به لحاظ عرفی و نگاه سطحی میگوییم که در علم ما تغییر رخ داده است به تبع تغییر عالم واقع. ولی آیا با دقت فلسفی و هستی شناختی، آیا صورت‌های ادراکی و علمی مانند معلوم بالعرض یعنی واقعیت خارجی معلوم که تغییر میکنه، اینا هم تغییر میکنند؟ نه، اینجا جواب منفی است. یعنی اون گونه تغییری که در معلوم رخ میدهد که بنابر نظر مشائین مثلا در جوهر کون و فساد است، یعنی یک صورتی از بین می رود و یک صورت جدیدی حاصل می شود. بنابر رأی صدر المتعلین و صدراهی ها چیزی از بین نمی رود، خلع و لبس نیست، لبس بعد از لبس است، یعنی صورتی بر صورتی می نشیند، یا به تعبیر دقیق تر صورت قبلی تکامل پیدا می کنه و به صورت کاملتری تبدل پیدا میکنه. پس بنابراین در عالم واقع از بین رفتن و پدید آمدن جدید است، صورتی از بین رفت و صورتی به وجود آمد، یا یک عرضی صفتی مثلا گرمی از بین رفت حالا سردی حاصل شد، یا بالعکس، یا ترش بود حالا دیگه ترش نیست، الان دیگه شیرینه، اصلا دیگه در اون واقعیت خارجی سیب که قوره بود یا انگور که قوره بود ترش بود، الان دیگه ما نداریم اصلا در عالم خارج انگور ترش، اونی که کان حامزن الان حلوون، دیگه الان شیرینه. این تغییر در عالم واقع اینجوره. آب خنک بود ولی الان دیگه خنک نیست، الان اون آبی که دست میذاشتیم میگفتیم خنکه، یا میچشیدیم میگفتیم خنکه، الان میگیم گرمه یا جوش آمده. اونی که در عالم خارج اینطوره، نطفه بود الان دیگه نطفه نیست، الان تبدیل شده است به یک انسان یا به یک جنین حیوانی دیگر، یا بذر گندم بود، دانه گندم بود، جماد بود، الان شده از یک خوشی گندم و هاکذا دیگه، الان مثال فراوان میشود زد. پس اون تغییری که در عالم واقع رخ میدهد از باب این است که چیزی از بین رفت و چیز دیگری پدید آمد، یا نه اون چه که در خارج بود تبدل پیدا کرد به یک مرتبه کاملتری رسید. بالاخره این طوریست، بحث تبدله. اما اونی که در ادراکات ما هست که میگیم تغییر میکنه، حتی در همین موردی که پذیرفتیم، که باید علم مطابق با معلوم باشه و ما باید صورت ذهنیمان تغییر کنه. اگر جوان بود الان باید صورت ذهنی ما نسبت به اون انسان خاص این باشه که مثلا پیر شده و بقیه موارد. اما اگر دقت بکنیم هیچ گونه تغییری به معنای حقیقی، تغییری به اون معنایی که در عالم ماده و طبیعت رخ میدهد اینجا نیست. یعنی صورت ادراکی پیشین به صورت ادراکی پسین تبدل پیدا نمی کنه و نیز صورت ادراکی پیشین نابود نمی شود، فاسد نمی شود. بنابر اون بحث کون و فساد یا خلع بعد از لبس، بعد از خلع و خلع و لبس اینجور نیست. اینا همه سر جای خودشون هستن در سقع ذهن انسان و نفس انسان، چیزی از بین نمی رود، اینا مجرد هستن، صور علمیه ادراکات مجرد هستن، به هم تبدیل نمی شود. بحث تبدل نیست، بحث از بین رفتن هم نیست. بله، حالا آدم گاه اینا رو یادش میره، التفات نداره، یعنی علم به علم نداره، دارد اما توجه ندارد که دارد، تنبه بهش میدن. مثل اینکه آدم مثلا در کتابخانه اش کتابی داره ولی الان یادش نیست که داره. هستا وقتی میگرده پیدا میکنه نمیگه چیز جدیدی آمد اینجا، نه این چیز جدیدی نیست، این قفسه همونجوری بوده است، کتابا هم دست نخورده، منم که به این تنبه پیدا کردم. اون بحث نسیان و فراموشی نه از این قبیل. پس بنابراین باید توجه به این نکته هم کرد که این اصل این داستان تغییر در علم یه داستان دیگری است، حقیقی نیست، این وصل به حال خود شیء نیست. که علم حتی در خطاها، حتی در اون جاهایی که میگیم تغییر تصحیحی که خطایی کشف میشه، اونجا هم صورت ادراکی ما هست، صورت ادراکی است که مطابق نیست. در واقع صورتهای ذهنی و ادراکی ما دو گونه‌اند، یا مطابق با واقعن یا نیستن. ولی از اون حیث که اینها صورتهای ادراکی هستند و پدیده‌های ذهنی هستند، در ذهن ما جا خوش کردن و پدید آمدن هستن، نه از بین میروند نه به یک دیگر تبدل پیدا میکنند. لذاست که ما با هم میسنجیم، میگیم این ثواب اون خطا هست، یا قبلا این مثلا شخص را من دیده بودم عجب یک بچه بود، الان میبینه بعد از 30 سال میگه آه ماشاءالله چقدر بزرگ شده فلان، اما اون صورت رو تو ذهنش هست. این اون صورت پیشین را با این صورت فعلی با هم میسنجه و بر اساس همونه که این تعجب هم یک مرتبه میکنه، براش جذاب میشه. حالا اینکه چرا ما به این دهام، این در واقع تعبیر صحیح فلسفی در مورد ادراکات تکثر است نه تغییر. یعنی اگر بخواهیم یک لفظی به کار ببریم که لفظ درستی باشه و فلسفی به اصطلاح با عقل فلسفی تعبیر، چون هستی شناسیه دیگه، اینکه میگه فلسفی، چون فلسفه سر و کارش با هستی شناسی هست، توجه بفرمایید، هستی شناسی هم میزان و مقیاسش به لحاظ فلسفی عقله. لذا وقتی که میگوییم تکثر، کثرت یک مقوله فلسفی است. در دنیای ذهن ما و در ادراکات ما تغییر رخ نمیدهد، کما اون تغییری که در عالم ماده و طبیعت هست، نه از بین میرود چیزی نه تبدل چیزی به چیزی ما داریم، بلکه تکثر داریم. یعنی ما یک صورت ذهنی داشتیم، حالا شد 2 تا، حالا شد 3 تا، حالا شد 10 تا، حالا شد 100 تا، کثرت وجود داره. اون وقت این تکثرها و این کثرتها به لحاظ انطباق با واقع دوگونند، یا مطابق با واقع هستن میشوند پدیده های ذهنی درست که این علم است، یا مطابق با واقع نیستن میشن پدیده های ذهنی نادرست که میشه جهل مرکب. تا توجه میفرمایید. ولی به لحاظ اینکه اینا پدیده ذهنی‌اند، مطابق با واقع باشن نباشندشون فرق نمیکنه، چون پدیده های ذهنی هستن که حالا اینا بحث فلسفه خونده، پدیده ذهنی و وجود ذهنی اصلا وجود قیاسیه، یعنی اصلا وجود ذهنی من حیث القیاس الی الواقع بهش میگن ذهنی. ولی اگر این حیثیت اضافه الی معلوم بالعرض خارج را بکنیم ازش، قطع کنیم، دیگه وجود ذهنی نیست، خودش وجود عینیه، چون نفس عینیت داره، ذهن عینیت داره، محتوای نفس و ذهن یا حالات نفس محتوای ذهن هم عینیت داره، خودش وجود عینیه، منتها یک وجود عینی هست که نقش حاکویت داره، حکایتگره، قیاس به خارج میشه، به غیر میشه، و نقش هم کاشفیته. حالا هر وقت داشته باشه این پدیده ذهنی رو بگیم علم، هر وقت نداشته باشه میشه بعد پدیده ذهنی جهل مرکب، که مسامحتن گاهی به اینا میگن معلومات ما، مثلا میگن معرفتهای ما، و الا این مسامحه هست. باید بگوییم حتی کلمه ادراک هم مسامحه هست، ادراکات ما، باید بگوییم اندوخته های ذهنی ما، تعبیر درستش اینه، بله، یافته های ذهنی ما، پدیده های ذهنی ما، اینا را بگیم دو قسمن، درستن و نادرستن. پس این نکته هم نکته حائز اهمیتی است، ولذا وقتی آدم این موشکافی ها را میکنه واقعا هی بیشتر پی میبرد به این که این تعبیری که از اول گفته شد که رئالیسم انتقادی یکی از اصولش، زیربناییش این است که بله، این است که واقعیت در تغییر است، ولذا ذهن و ادراکات ما هم در تغییرن. آدم واقعا پی میبره که این عجب حرف مسامحیه، از هر طرفش نگاه میکنی فنی نیست، یعنی یه حرفیست که حساب نشده است و همینجورا گفته شده. حالا رئالیست های انتقادی کی هستند و کجا گفتن خود میدانن، ما با اونا چکار داریم، با الفاظ که ما گول نمیخوریم که یه عده آمده باشن گفته باشن نه، رئالیسم های شما ها خام است، ساده است، رئالیسم های ما پیچیده است و همیشه حد که مدرن هست، با این الفاظ که ما خام نمیشیم خودمون، که توجه فرمودید، ما واقعش باید توجه داشته باشیم، با این الفاظ و تعابیر براق و جذاب و اینا نباید آدم میدان را خالی کنه، لفظ را عوض میکنن، بله، مثلا میگن که اینکه نه شماها، مثلا یه بحثایی بود که مدرنیته و سنت گرایی ها، اینگاری اصلا سنت گرایی چیز مذمومیه، که حالا هر کس بگه آقا من سنت گرا هستم میگن این دیگه از رده خارجه، تاریخ مصرفش گذشته، بایگانی تاریخ باید سپاه، اینجور نیست. سنت و مدرن را با معیارهای صحیح باید اندازه‌گیری کرد، رب سنتی که مدرن است یعنی خوبه، رب مدرنی که بده بعد گذاشتش کنار. البته اینا رو بحثشو بنده 18 سال قبل از این کردم، ها تو همین فیزی یا البته زیر زمین، اون وقت زیر زمین بحث میکردیم، حالا اون روی زمین اون وقت بحث میکردیم، بحثای بالا تردیم. اون زمانی بود که هر شود که حالا دوران سیاسی، این مقاطع سیاسی جمهوری اسلامی دوران اصلاحات بود، اون هفتش سال وقت با بحث میکردیم، بحث های کلام جدید رو انداخته بودیم، برای خاطر اینکه این مفاهیم و مسائل خیلی بحث شد تو جامعه، ما هم اینا مطرح کردیم، سنت گرایی، مدرنیته، بله، آقای امثال آقای سروش اینا دفاع میکردن از اینکه ما هنوز در دوران ما قبل مدرنیم، یعنی که نه جامعه ما هنوز مدرن نشده، غربی ها از مدرنیته عبور کردن، یعنی از ما جلوتر هستن، دوران سنت را در نوردیدن، عصر مدرنیته هم طی کردن، از اونم عبور کردن، به پسا مدرن رسیدن، ولی ما بندگان خدا عقب افتاده هستیم، ما هنوز در دوران سنت هستیم، یعنی قرون وسطا، حالا هنوز رنسانس نشده، باید اول یک رنسانسی بشود. اون بنده خدا سخنرانی کرد در دانشگاه همدان، گفتش که پروتستانتیزم علمش ها خدمتون که بله اسلامی، همین حرفا رو میگفتن دیگه، دنبال اینا بودن واقعا، خدا نخواست، خدا نخواست، ولی یه از سلام الله علیه نخواست، اجازه نداد خون پاک شهدا، نفس قدسی امام، رهبری زیرکانه رهبر معظم انقلاب، هوشیاری به هر حال برخی از علما، برخی از جوانها نگذاشت و الا خوابهای عجیب غریبی دیده شده بود برای این کشور ما. که حالا داستان مفصل دیگه اون پروندهش باز بکنیم خیلی، گرچه در داستانی سالگرد انقلاب این بی وجه هم نیست دیگه، فرد 12 بهمن هست و سالگرد ورود تاریخی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به کشور و تلیعه دهه فجر که به پیروزی انقلاب منجر شد در 22 بهمن 57. حالا وارد این بحث دیگه نمیشم، بس طولانی عرض کردم خدمتتون که حالا اسمش هرچون هرچی بگذارید بگید، آقا هر میشهد که رئالیسم انتقادی پیچیده مدرن. خب اگه زیربناش واقعا اینیست که ایشون میفرماین پوشالی ترین از این به درد نمیخوره، حرف بی اساسی است. حالا این حرف بی اساس رو ما بگیم بعد بگیم ما رئالیست های انتقادی هستیم، از این خامش گذشتیم پخته شدیم، یعنی که خام بودم پخته شدم دولت پاینده شدم. نمیشه که با این شعارها و با این تعبیرها، نه واقعا عرض کنم شوخی نیست، یعنی واقعا ما باید واقعی واقع گرا باشیم به معنای کلمه. حرف بی اساسش این حرف، از هر زاویه ای که آدم بهش نگاه میکنه میبینه که روی مرز نیست، روی میزان نیست. نمیخوام خدای نکرده توهین بکنم، یعنی حرف پخته و سنجیده ای نیست، قصد غرضی در کار نیست که خدای نکرده توهین باشه. بنابراین تکثر در حوزه معرفت رخ میدهد. حالا چرا به این تکثر تغییر گفته میشود ولو بالمجاز؟ بالاخره مجازم یه علاقه ای میخواد که ولو اینکه وصف به حال متعلق باشه، وصف به حال خود شیء نباشد، چون العلم لا یتغیر، لا ینعدم ولا یتبدل. اگر تغییر را به انعدام بگیریم لا ینعدم، اگر تبدل و تغییر را به تبدل، تغییر را به تبدلم بگیریم بازم لا یتبدل، هست در جای خودش. پس چرا به این واقعیتی که لا یتغیر، حالا مسامحتا مثلا میگیم تغییر علم یا تغییر ذهن، این حالا دو وجه ممکنه داشته باشه، یکی به لحاظ معلوم، یکی به لحاظ عالم، یعنی ظرفی که این پدیده های ذهنی اونجا حاصل میشه. بیشتر به نظرم این دومی مقصود باشه، یعنی وجهش این دومی باشه، یکی به لحاظ این که معلوم متغیر هست که وصف به حال متعلق باشه، معلوم بالعرض، یکی وصف به حال خود عالم باشه، یعنی همون عالم ذهن و نفس و ذهن عالم. من به نظرم این دومی درست تره، برای خاطر این که اگر بخوایم وصف به حال متعلق بگیریم که اون معلوم بلعرز باشه، خب قد تقدمه که معلوم بلعرز اصلا در خیلی از جاها ثابته، اونجاهایی که معلوم بلعرز قوانین ثابت عالم طبیعت تغییری نیست که بگیم این وصف تغییر که به علم میگیم به لحاظ اینه که معلومش تغییر کرد، نه اونجا اصلا معلوم تغییر نکرد. یا حتی در مورد جزئیات که گفتیم این شأنی داشت نمیدونستیم، حالا فهمیدیم، جزئی داشت نمیدونستیم، حالا فهمیدیم، چیزی تغییر نکرده که لهو این جز بود، اینو داشت، این را، این شأن را داشت، این اثر را داشت، ما نمیدونستیم. بیشتر به نظرم میاد این وصف به حال اون وعاء علم است، حالا تعبیر کردن به عالم ذهن، حالا اصطلاحاً وعاء این علم، چون بالاخره در نفس یا در ذهن که وعاء این صورت‌های ادراکی است یک دگرگونی حاصل میشه، ولو اینکه تکثر، یعنی این تکثر ادراکات و صور ذهنیه نفس را و وعاء این ادراکات را به وصف جدید توصیف میکنه، یعنی وصف جدیدی حادث میشه، وصف جدیدی ها. یک بحثی در فلسفه هست که میگویند که وجود عرض وجود و حول نفسه، وجود و حول غیره، وجود عرض اینجوره، به قول مرحوم علامه که اینا را قشنگ توضیح داده، میفهمد که دوتا ترد عدم میکنه، وجود عرض دوتا ترد عدم میکنه، مثلا علم که عرض هست، یک ترد عدم می کند از ماهیت خودش که که لم یکن موجود فسار موجود، نبود بود شد. این صورت ادراکیه به لحاظ ماهیت خودش، نبود دیگه حالا موجود شد. به عین این طرد عدمی که از ماهیت خودش میکنه، یه طرد عدمی هم از موضوع خودش میکنه که نفس باشه. اون چی چیه؟ اون جهل زداییه، چون این صورت را نداشت حالا داره. پس به این اعتبار تغییر عیب نداره بگیم. تغییر وصف الذهن و وصف النفس به این که لم یکن این صورت فلان کان و هاکذا و هاکذا. یعنی درسته که در صورتهای ادراکی یه تکثره، نه تغییرها، ولی این تکثرها منشأ تغییر در وصف النفس است یا وصف الذهن است. بله، این صفت جدید پیدا میکنه. این صفت جدید چیز جدیدیه دیگه. پس در وعاء این پدیده های ذهنی یا این ادراکات ما یک نحوه تغییری به این بیان که عرض کردم، تغییری که اون وصف جهل مبدل میشود به علم، یک وصف جدیدیست. این به این اعتبار تغییر بگیم مانعی نداره. چرا؟ خب عیب داره که هر وجودی که ممکن است وجود شده یه ماهیت داره دیگه، وجوده دیگه، منتها هر وجودی که ممکن است وجود شد یک ماهیتی داره، فقط واجب به ذات هست، ماهیت نداره. وقتی که ماهیت داشته باشه اون وقت این وجود طرد عدم از ماهیت خودش میکنه. خب پس اینم راجع به این مطلب که حالا بیشتر اگر خواسته باشید در این باره باز مطالعه بفرمایید، برای ما دیگه نیاز نیست، یعنی الان برای بحث ما بیش از این مقدار نیازی نیست. خواستم این مطلب هم روشن باشه. این را عرض شود که کتاب شریعت در آینه معرفت از تاج الله جوادی حفظه الله تعالی، اونجا بحث نسبتاً خوبی دارند و حقیر هم در اون کتاب معرفت دینی از منظر معرفت شناسی، که اون هم همونطوری که استاد الله جوادی اون کتاب را نوشتن در نقد قبض و بسط تئوریک شریعت، که کتاب خیلی پرباری هم هست، یعنی این کتاب شریعت در آینه معرفت کتاب خیلی خوبی است، خیلی پربار و فنی و دقیق هست. بله، حالا ایشون که استاد و بزرگوار هستن، حقیرم به عنوان یک بچه طلبه همون وقت که این بحث ها مطرح بود اون کتاب معرفت دینی از منظر معرفت شناسی را برای همین جهت نوشته. بنده اونجا بحث کردم و از ایشون هم استفاده کردم، نقلم کردم فرمایش ایشون را در همون کتاب، که تکامل نفس چطور واقع میشه. یعنی بحث بسیار دقیقی است، خیلی دقیق فنی است، که نفس در عین حال که مجرده و در مجرد تغییر نیست، تغییر به معنای اینکه از یک صورتی به صورتی در بیاد، در این حال نفس تکامل پیدا میکنه. این چجور میشه؟ هم مجرد هست در تجرد، در مجرد تغییر نیست، و هم تکامل هست. این جمع این دو مقوله چطوره؟ ایشون حضرت استاد آیت الله جوادی آملی حفظ الله تعالی که بیانی دارن، بیان فنی دقیقی دارن در همون کتاب شریعت در آینه معرفت، که عرض کردم حقیر هم از بیان ایشون هم استفاده کردیم در اون کتاب آمد. از این بحث دیگه گذشتیم. پس الهونا ما سه تا مطلب را از مبادی و مقدمات این ناقد محترم که نقد کرده از علم دینی را، این مبادیش را بحث کردیم. یکی این بود که بدیهی نداریم، ثابت شد نه بدیهی داریم. یقینی نداریم در علم، گفتیم نه یقینی هم داریم با تعریف اینها، که ببینیم بدیهی یعنی چی، یقینی یعنی چی. سه گفتن که چون واقعیت نامتناهی است، از اجزای نامتناهی درست شده، پس ما هیچ وقت به علممون نمیتونیم اعتماد بکنیم، چون علمای ما همیشه متناهیه. اینم نقد کردیم، گفتیم که اینطور که شما میفرمایید کلیت نداره. چهارم این بود که واقعیت چون متغیر است، پس علمم به تبع این تغییر واقعیت متغیر است. اینم که ملاحظه فرمودید بررسی شد و نقد شد، حرف درستی نیست. حالا میرسیم به یک مطلب دیگری از مبادی ایشون، مقدمات بحثشون، که اینجا دیگه فقط یک اشاره میکنم، طولانی نمیکنم. و آن این است که به لحاظ اینا بحث‌های معرفت شناختی بود و در واقع در حوزه اپیستمولوژی و به اصطلاح معرفت شناسی بود که بررسی کردیم. یه بحثی هم ایشون در روش شناسی علم داشتند. اگه خاطرتون باشه فرمودن که روش پوزیتیویسم در علم غلطه، فیزیکالیسم یعنی اصالت فیزیک که علوم انسانی رو هم بخواهیم تابع علوم طبیعی قرار بدهیم این غلطه، تفکیک گرایی در علم هرمنوتیست ها یا پدیدارشناس ها و امثال اینا که علوم انسانی رو کلن از بله علوم طبیعی جدا کردن، گفتن اینا سنخشون جدا هست، اونم غلطه. فرمودن که ما معتقدیم به این که علم میخواد در علوم طبیعی باشه یا در علوم انسانی و اجتماعی چیست؟ حدس هاست، فرضیه هاست و حدس هاست که در میدان تجربه با همه کوشش های صمیمانه‌ای که برای ابطال اینها شده هنوز باطل نشدن. هذا هو العلم. علم چیست؟ علم عبارت است از فرضها و حدس هایی که در میدان و در معرض پژوهش تجربی قرار میگیره و با همه تلاش های صمیمانه نه خصمانه، یعنی قصد و غرض کسی نداره، تلاش میشود که شواهد معارض برای این پیدا بکنن برای این فرضیه، ولی زورشون نرسیده. تا وقتی که یک شاهد ناقضی و مبطلی پیدا نشد این میشه. عرض کردیم که این بر اساس نظریه ابطالگرایی در علم است، پوپریسم به اصطلاح، آقای کارل پوپر فیلسوف علم معروف اتریشی که خب برای شخصیتی است دیگه، برای خودش آثار گوناگونی داره، یک کتاب هم دارد به نام منطق اکتشافات علمی، منطق یعنی کشفیات علمی، یک منطق داره. در همون کتابش این بحثا رو خیلی هم سنگین، البته اون کتابی که من دارم ترجمه مرحوم آقای آرام هست، خیلی پیچیده است، اصلا آدم واقعا میخواد بخونه سخت داره، یا متن خیلی سخت بوده یا اون ترجمه سخته، نمیدونم، خیلی مشکله واقعا، چند بار آدم باید بخونه یه پاراگرافی رو تا معنیش بفهمه چی میخواد بگه، تازه اگه بفهمه. خیلی سنگینه، که عرض میکنم واقعا وقتی وقتا پس میزنه اصلا. ظاهرا یه ترجمه جدیدی بود یا داره، حالا من اونو ندارم، احتمالا اون روانتر باشه. خب این بر این مبناست، ابطالگرایی به جای اثباتگرایی. چون ما سال گذشته خودمون یک بحثای مقدماتی علم شناسی و دین شناسی انجام دادیم، خیلی هم طولانی بود چون میخواستیم علم دینی رو بحث بکنیم، هر یک از این دوتا رو مجزا بحث کردیم، چون مفصلا در سال گذشته در این باره بحث کردیم و این ابطالگرایی رو عرض کردیم، نقدهایی بر این وارد شده، یکی دوتا کتاب هم اون وقت استفاده میکردیم، حالا دوستانی که تشریف نداشتن کتاب ها رو اشاره میکنم، از میشود خدمتون که بله یکی کتاب من فلسفه علم نوشته جیمز لیدمن، فلسفه علم ترجمه آقای حسین کرمی، صفحه 109 تا 119 درباره همین ابطالگرایی است، اینو بحث کرده. فلسفه علم جیمز لیدمن ترجمه حسین کرمی. کتاب دیگری هم از به نام چیستی علم، آقای چالمرز، چیستی علم ترجمه آقای سعید زیبا کلام، صفحه 76 تا 93 درباره همین ابطالگرایی و بررسی و نقد ابطالگرایی است که آقای پوپر مطرح کرده، مال آقای چالمرز، آلن اف چالمرز. حالا اگر جزوه هم دستتون هست، دوستانی که جزوه دارند، جزوه شماره 2 یعنی جزوه علم دینی، 3 تا پارسال جزوه دادیم، جزوه شماره 1 و شماره 2 و شماره 3، امسال هنوز تو ندادیم جزوه، البته یه جزوه تایپ کردن آجای مشتاق زاده، بله دیگه اون باید خودتون تعقیب کنید، پیگیری بفرمایید دیگه، در خانه‌تون دیگه نمیارم بزنم به شما بدم که باید بلاخت بپرسید دیگه. و خب ولی چیستی علم؟ ترجمه آی زیبا کلام اینو گفتم. اگه جزوه هم خدمتون هست، جزوه شماره 2 صفحه 51-56 اونجا حالا بحثایی کردیم دیگه، الان ضرورتی نداره دوباره ما بخوام به این برگردیم و بگیم میگذریم از این. پس این بحث روش شناسی علم را که ایشون بر اساس ابطالگرایی این را برگزیدند، این هم خالی از نقد نیست، کما اینکه اون بحثایی که عرض کردم شد نقدایی برش وارد شده. اگه یادتون باشه اون نتیجه ای که حالا ما پارسال گرفتیم در حد بحثای خودمون این بود که به نظر میاد اثبات گرایی معقولتر و با فطرت انسان سازگارتره. نتیجه این شد، یعنی انسان وقتی که یک مطلبی براش مطرح میشه شک داره در زندگی شاه، اصلا بشر فطرتاً اینجوره. یک فردی مطرح میشه که این مثلا آدم خوبی یا آدم بدیه، امین هست یا نه، دنبال شواهد میگرده، اول دنبال مؤیدات میگرده، مثبتات. حالا این مثبتات چه مقدار به او اطمینان میده بحث آخره، به یقین میرسانه، اطمینان عقلایی میاره، ظن اطمینانی میاره. البته در کنار این جستجوی مؤیدات دنبال اینم میگرده که ببینه این نقیزی نداره، خالفی نداره، مبتدی نداره. در واقع میشود گفت انسان به لحاظ فطرتش اولا اثباتگرا هست، ثانیا ابطالگرا هست. جمع این دوتا هم دستاوردش هرچه شد اونیست که بهش اطمینان میکنه. اینی از این معبر ابطال ها و اثبات ها یا اثبات ها ابطال ها که بگذره، اون وقت بعدم به نتیجه اطمینان پیدا.
خود ابطال هم فقط اثباته دیگه، توی ابطال هم اثبات قابله دیگه، فارس هم
همینه. بله یعنی خود درست همین هم بحثایش اونجا شد. پس از این میگذاریم چون خیلی
تو
بله الاعتدال، مثلا حالا فضا هم فعلا فضای اعتدال گرایی است دیگه، ما هم این اعتدال گرایی. خب از این پس بگذاریم، این چون بس چندان تو این بزنیم از این عبور. و اما نکته دیگری که ایشون تو مقدمات داشتن مهمه، یه قدر بعدش تأمل بیشتر بکنیم، این بود که بحث فرقهای علم را با تکنولوژی مطرح کردن. 5-6 تا تفاوت ما بین اینا بیان کردن. حالا بعضی از اینا هم درسته فی الجمله، بعضی هاش قابل مداقه هست. اولین فرقی که بیان کردن فرق هدفی بود، تفاوت من حیث هدف بود. گفتن که در مورد علم هدف کشف واقع، تحصیل شناخت، و در تکنولوژی هدف رفع نیازهای عملی است. در علم در واقع تأمین برآوردن نیاز معرفتی است، و در تکنولوژی نیازهای برآوردن نیازهای عمل. البته قید غالبا دارن، حالا ما منصفانه باید قضاوت کنیم. اینجا بیان کردن غالبا، یعنی تکنولوژی ها غالبا غرض و هدف از اونها چیست؟ این است که نیازهای عملی انسان تامین بکنن. بعد به دنبال این مطلب فرمودن که بله علم ماهیت دارد و تابع ماهیت اون واقعی است که این علم کاشف از او هست، ذات داره، ماهیت داره. اما تکنولوژی ها ماهیت و ذات ندارن، اینا یه اموری هستن که حالا من تعبیر کردم اونجا، گفتم اینا رو میگم اعتباریات. مثلا این میکروفونی که ساخته شده اجزایش واقعیت عینی داره، این اجزا به هم ترکیب شده، حالا یه چیزی درست شده که بهش میگیم میکروفون یا ضبط صوت یا ماشین یا چیزی دیگه. گفتن اینا ذات و ماهیت نداره. و بعد به اینجا رسیدن که فرمودن تکنولوژی ها چون بر ساخته هایی هستند برای رفع نیازهای انسان، یک، نیازهای عملی انسان، یک، و چون نیازهای انسان نیز بر اساس سپهر معنایی و فرهنگی او شکل میگیره، یعنی تحت تأثیر فرهنگ ها جهان بینی ها، ارزش گذاری هایی که انسان ها دارن قرار می گیرند، اینا ممکنه که یک تکنولوژی باشد حامل یک ارزش که سازندش با اون مقاصدی که داشته، با اون اهدافی که داشته، یک ارزش هایی را مد نظرش بوده که این تکنولوژی حامل اون ارزش هاست. حالا ما میتونیم این ارزش ها را ازش تفکیک بکنیم، یعنی باید اگه بخوایم استفاده کنیم تو بومیش بکنیم به اصطلاح یا دینی بکنیم، باید اون ارزش ها را ازش بزداییم تا بشود بومی. لذا تکنولوژی قابل این هست که چکار بشه؟ تکنولوژی قابل این که دینی سازی شود، دینی بشه، ارزش گذاری بشه، بومی بشه داره. اما علم نه، علم دیگه یک ماهیت برای خودش داره، اون ماهیتش هم دیگه جهان شموله. اون چیز آن کشف واقع، کشف قوانینه، کشف قوانین حاکم بر عالم. حالا کشف قوانین بر عالم هر جا میخواد بشه، حالا چه عالم طبیعت چه عالم انسانی، این فرق رو هم که فرق بسیار اساسی گذاشتن. بس علم دینی سازی که دینی کردن به لحاظ ماهیتش یا به لحاظ اهدافش معنی نداره، در تکنولوژی معنی داره. لذا تفکیک کردن که ما میتونیم بگیم تکنولوژی بومی یا بومی سازی تکنولوژی، دینی سازی و ارزشی کردن تکنولوژی، اینا میتونیم بگیم، حرف معقولی است، معنی داری است، شدنی است. اما درباره علم حرف نمیشه زد، چون علم من حیث و علمان هدف از آن این است که واقع را، اون قوانین حاکم بر عالم را، چه عالم طبیعت چه انسانی را کشف بکنه. اگر این قوانین کشف شد، دیگه بحث این که این بومی باشه، آسیایی باشه، اروپایی باشه، مسلمان اسلامی باشه، نمیدونم یا مسیحی باشه یا غیر ذلک، دیگه معنی نداره. این مهم در واقع این بحث مقدماتی ایشون که بیشتر به این مبحث ما میخوره اینه. خب اینا چون قبلا گفته بودیم دیگه، عبارت هایشون هم خدمتتون گفته بودم دیگه، مدرک شنا میدونید کجا هست، من بیان نمی کنم. در رابطه با این مطلب یه چند تا نکته به ذهن حقیر آمده که حالا خدمتتون عرض میکنم، ببینید درسته یا درست نیست. نکته اول این است که خواهش مندم دقت کنید، نکته اول این است که کلمه یه هدف غیر از کلمه غایت و نتیجه است. ما می توانیم بگوییم علم چه غایتی دارد یا چه نتیجه ای دارد، تکنولوژی چه غایتی و چه نتیجه ای دارد، اما درست نیست که بگوییم تکنولوژی چه هدفی دارد یا علم چه هدفی دارد. فرق است بین کلمه هدف، غرض و غایت و نتیجه، فایده. فلان چیز فلان فایده را دارد، فلان نتیجه را دارد، فلان اثر را دارد، این یه حرفه. فلان غایت را دارد، این یک حرفه. فلان غرض هست، این حرف دیگریست. این حرف فرمودید. غرض و هدف مربوط به موجود ذی‌شعوره، مرید. یعنی وقتی میگیم غرض، وقتی میگیم هدف، موجودی این صفت را داره که دارای اراده است، دارای شعور اراده و اختیار، مثل انسان. میگیم آه هدف شما از این ساختمان میسازی چیست؟ هدف شما چیست؟ هدف شما از این کتاب مینویسی چیست؟ هدف شما از این وسیلهی که داری میسازی چیست؟ اما حالا بگیم که به ماشین بگیم آقای ماشین یا خانم ماشین، جناب عالی آل خونساز بگیم خونسای ماشین خونسا، جناب عالی چه هدفی داری؟ نمیشه گفت چه هدفی داری. تکنولوژی می میکروفون بگیم شما چه هدف داری؟ میگه من هدف ندارم، من غایت دارم، یه اثری بر من مترتب میشود. بله، این منی که اسمم میکروفونه، ضبط صوته، قلمه، کاغذه و وسیله دیگر، کفشه، کلاهه، حالا هر چی دیگه، تکنولوژی های ساده تا پیشرفته، هواپیما هست، موشک هست، من یک اثری دارم. موشک بالستیکم 300 کیلومتر یا فلان مقدار میرم، اسرائیل از من وحشت میکنه، من اثرم این است، جمهوری اسلامی میسازه، هر میشد که آقای اسرائیل هم میلرزه، آمریکا هم ناراحته، تب میکنه، قلموتو به غیظ کن. مرحوم شهید بهشتی رضوان الله علیه فرموده ای آمریکا، از ما در خشم باش و در این خشم خود بمیر، خود قلموت و به قیز گم دیگه. رهبر انقلاب حفظه الله تعالی رفتن اینا تقدیر کردن، گفتن خیلی کار خوبی کردید، خیلی هم کارتون به جا بود، حالا دیگه تفسیر سیاسی بکنید. بله واقعا به هنگام بود، انصافا دستشون در نکنه. اینا خواست خدا هم هست دار، چون تومه هم باید بیا تا صیاد بالاخره به دام بندازه، برای تومه نمی آمد چرا سیرش میکردن. خواست خدای متعاله که اینا گول بخورن بیان تو آبهای سرزمینی ایران، این سپاهیان غیور و شجاع بله باهوش هم اونجا باشن، اینا به دام بندازن. در چه زمانی؟ زمانی که این عربستانی که اصلا جزء هیچ جا نیست گرد و خاک میکنه برای جمهوری اسلامی، اصلا قابل حساب نیست. لا ای بی خودگی نیست، مگسیست که در عرصه خورشید چیز میکنه جولان میده. حالا در این دورانی که اینا جولان میدن، بابا شما چی کاره هستید؟ بدون ماساتون به کیسه بریزید؟ اصلا ارباب شما که آمریکا هست و همه تا زیر چتر او هستید، اینجوره مثل موش دست ماست. اینا نشوندیم، اینا درشون رو سرشون گذاشتیم با این ذلت، بعدم کریمانه آزاد کردیم و دستخواهی کردن. خب دیگه این کمال معرفت ما شد برای اینکه اینا رو بازسیز کنن دیگه، تحلیل کنن. خب محصول این که چه میخواستیم بگیم، اصلا چی رفت اینجا رسیدیم؟ آثار بله. اینا خود این تکنولوژی ها ببین خودش هدف نداره، سازنده هدف داره. پس این که بگیم هدف علم چیست دیگه، نمیشه گفت هدف علم چی چیه، بعد بگیم هدف عالم چی چیه. هدف تکنولوژی چیست؟ خود این تعبیر درست نیست. هدف سازنده تکنولوژی چیه؟ خب حالا که اینطور شد، خب دقت کنید، وقت گذشت من تا طرح بحث میکنم روش فکر کنید. حالا که اینطور شد، خواهش من دقت کنید روش فکر بفرمایید. ما انسان ها که هم علم داریم و هم تکنولوژی، یعنی ما رو بگیم فاعلیم، سازنده ایم، مثلا هرچی هستیم، صاحبیم، مثلا این تکنولوژی و علم به ما منتسب هست، هم علم و هم تکنولوژی برای چیه؟ هدف ما چیه آقا؟ رفع نیاز. آفرین، رفع نیاز این کلمه خیر الکلام ما قل و دل. رفع الحاجه الانسانیه، الغرض من العلم و امجد تکنولوژی، هر دوش اینه، رفع نیاز. خب نیازهای ما چند دسته است؟ کلی تقسیم کنیم ما. چی و چی؟ نه قبلا هم اصطلاحشو گفته ما چندین جلسه قبل، غیر از اینا ابتدا. نه نشد اینا هستا. پیامبر یک روز به اصحابش فرمود که بهترین اعمال چیست؟ هر کسی یه چیزی گفت نتونستن جواب بدن. پیامبر فرمود نمازه، چون اقم الصلاة طرفی نهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات. فرمود بهترین نمازه دیگه، هر چی هست پاک میکنه میبره. هر کسی یه جواب داد، پیامبر فرمود نه، اینا که میگید خوبه البته، اما اونی که من میخوام نیست. اونی که من میخوام این بود، قبلا هم عرض کردم، ما نیازهامون در دو مقوله قرار میگیره، معرفتی معیشتی. معرفتی معیشتی. خب حالا ما نیازهای، خوب دقت کنید، علم هم نیاز معرفتی ما را برمیاره میآورد و هم نیاز معیشتی ما را. اینجور نیست که فقط علم منحصر باشه در رفع نیاز معرفتی، نه، علم برآورنده نیاز معرفتی ما هست و ایزن معیشتی ما. تکنولوژی هم ها کذا، تکنولوژی نیز گاهی در جهت رفع نیاز معرفتی ماست. آفرین، مثل تلسکوپ. جالبه موقعی که این بحث حرکت زمین و اینا مطرح بود و این بحث‌های فلکی یاد در اون زمان گالیله و اینا، کوپرنیک هم خیلی حرفا زده بود، ولی تلسکوپ اینا نتونست درست چیز بکنه، بسازه، رصد کنه. گالیله آمد از این تکنولوژی استفاده کرد، علمش دقیق‌تر شد. یعنی ابزار میشه دیگه، مثل میکروسکوپ، مثل آزمایشگاه، اصلا خود همه وسایل آزمایشگاه. اینجا تکنولوژیه، اما این تکنولوژی بعد چی می‌سازن؟ اولا و به ذات برای اینکه این نیاز معرفتی ما الان مونده، این وسیله میشه در خدمت این. نه غالبا اینجور نیست، البته اون گفتن ایشون هم غالبا داره تکنولوژی ها غالبا در حیطه نیازهای معیشتی انسانه، ولی بعضی از تکنولوژی ها هم در جهت نیاز چه معرفتی انسانه. پس این اجمالا از این حالت سنایی که علم غایت یا هدف از علم نیاز برآوردن نیاز معرفت انسانه و غایت و هدف و غرض از تکنولوژی برمیشد نیازهای عملی، اجمالا گفتم چون وقت نیست اینا بازش کنم، فقط خواستم روش فکر بفرمایید. اینا انشاءالله تعالی در جلسه بعد بررسی میکنیم و از لحاظ نسبتش با ارزش ها ارزش تاثیر قرار میگیره یا نمیگیره فلان، اینا بعد بررسی کنیم، بحث مهم میخواهد بود انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.